سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 96، جلسه 82.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تفسیر اخلاقی صرف یا تفسیر معنوی صرف از دین داشتن یک تفسیر ساده لوحانه است. هیچ آدم باهوش و با درایتی نمیتونه دین رو محدود به ابعاد اخلاقی و معنوی بکنه. 124 هزار پیغمبر، تاریخ انبیایی که میشناسیم و میدانیم، همه حکایت از این دارن که دین چیزی از مقوله قدرت و سیاست است، دین چیزی از مقوله اداره جامعه بشری است و همه منازعات بر سر قدرت در تاریخ دین شکل گرفته. انبیاء الهی برای فرماندهی آمدن، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، و انبیاء الهی بخوان اطاعت بشن نیاز به قدرت دارن. اگر اطاعت بشن قدرتمند خواهند شد و تمام ابزار قدرتمند شدن انبیاء الهی و اوصیاءشون در احکام دین قرار داده شده، از احکام نماز تا نماز جمعه تا احکام زکات که کنار نماز دائما ذکر شده تا تمام دستورات دینی. خیلی ساده لوحانه است که انسان دین رو در معنای اخلاقی اون، دین رو در ابعاد معنوی اون محدود بکنه، و امان از این ساده اندیشی که البته پیامبر گرامی اسلام فرمود دو نفر کمر من رو شکستن، یکی مقدس های ساده اندیش، یکی منافقان زیرک و زباندار. آدم نمیدونه باید از دست دینداران اهل معنویت و اخلاقی که ساده اندیش هستن به کجا پناه ببره. اینها به سهولت به تکفیر ائمه معصومین و اولیاء خدا مثل انبیاء الهی میرسن، به سهولت به اینجا میرسن، میان پیغمبر رو نصیحت میکنن که از دین خارج نشو، از دین اینجا خارج شدی. میان امیرالمومنین رو نصیحت میکنن. ما در فضای جامعه شیعی ساده اندیشانی داریم، بدتر از ساده اندیشان متدین در تمام ادیان و در تمام طول تاریخ، چون ساده اندیشانی که توی جامعه شیعی باز این مرام و مذهب و مسلک رو غیر سیاسی میپندارن، اینها با اعتقاد به امامت هم روبرو هستن، رو دین رو غیر سیاسی میدونن. من نمیدونم ولایت و امامت رو چجوری میشه غیر سیاسی تفسیر کرد. چقدر آدم باید دچار بلاهت شده باشه که مقوله امامت و ولایت رو مقوله غیر سیاسی تلقی بکنه. از این بالاتر مظلومیت ائمه خدا علیهم السلام، توجه به مظلومیت اولیاء خدا که دیگه موجب قوام تاریخ تشیع است، موجب دوام اسلام است، ذکر روزه دائمی ماست، در عوامانه ترین سطح دینداری در جامعه این روزه ها جاریه. چجوری میشه این روزه ها رو و این مظلومیت ها رو غیر سیاسی تفسیر کرد؟ خیلی بلاهت میخواد، خیلی نادانی میخواد. و این بلاهت و نادانی بیماری وحشتناکیه، به اندازه نفاق ضربه میزنه به رسول خدا. منافقین از کفار بدترن. ساده لوها چرا کنار منافقین به اندازه منافقین ضربه میزنن به پیغمبر اکرم؟ فرماید رسول خدا کمر منو میشکنن. اینا کسانی هستن که تفسیر غیر سیاسی از دین دارن. چند سالیست دهه کرامت مطرح شده. دهه کرامت میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا میلاد امام رضا علیه السلام. خب خوبه، تناسب خوبی هم هست، میلاد دو پاره تن پیغمبر اکرم که اتفاقا نزدیک به هم هست و هر دو بزرگوار هم در سرزمین ایران مسجع شریفشون هست. اما چرا فقط گفتی کرامت؟ کسی کریم باشه که او رو نمی کشن. چرا نگفتی سیاست؟ چرا نگفتی قدرت؟ ما از کی می ترسیم؟ کریمه اهل بیت بیاد تو ایران که توی ساوه جلوشو نمی گیرن بکشن که سم بدن به حضرت، که حمله نمی کنن به کاروانش. اگه این کاروان با قدرت کاری نداره، قدرت هم با اون کاری نداره. تو واقعا می فرماید بفرمایین، دشمنانشون خواهند گفت بفرمایین. هر کار اخلاقی و هر کار معنوی منهای پرداختن به قدرت به نفع ظالمان و مستکبرانه، یقین بدونید، شک نکنید. چون مردم با کار معنوی و با کار اخلاقی و با کار عبادی آرام میشن، علیه ظلم دیگه قیام نمیکنن، خودشون رو توجیه میکنن، میگن شاید مقدر ما اینجور بوده، توکل به خدا، حالا ببینیم خدا چی میخواد. شما تکاپوی مؤمنان برای رسیدن به قدرت رو حذف کنید، هر کار اخلاقی و معنوی بکنن به نفع چاقوکشان مستکبر و زورگوی عالمه. نمازش به نفع اونهاست، روزش به نفع اونهاست، عبادت نیمه شبش به نفع اونهاست، الهی العفوش به نفع اونهاست. و اینها همون کسانی هستن که با همه عبادتشون خدا اونها رو با مستکبران در یک جا قرار میده و هر دو رو دو برابر عذاب میکنه. حالا بگه نماز خوندم، باشه خونده باشی، من که گفته بودم ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، چرا کاری نکردی؟ در اون روایت امام صادق علیه السلام عجیبه، حضرت میفرماید که اون عابد بنی اسرائیل داشت نماز میخوند، پرای مرغی رو داشتن جلوی این عابد میکندن، بچه ها بازی خشنه میکردن، یه مرغی که میشه ذبحش کرد و خورد، آفریده شده برای اینکه ما بخوریمش، آخرش هم باید ذبح بشه، ولی با شکنجه داشتن میکشتنش. این عابد نماز خودش رو باطل نکرد بره اون مرغ از شکنجه خلاصش بکنه. در روایت امام صادق علیه السلام میفرماد زمین دهن باز کرد، این عابد رو بلعید. بعد حضرت میفرماد تا همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم او در قعر عذاب در حال سقوطه، چند هزار سال قبلش بوده تا زمان حضرت. مسخره بازی در آوردی، بایستی سر نماز داری میبینی ظلم به یه مرغ میکنن، نماز میخونی نماز به کمرت بزنه؟ من فکر نکنم زناکارا رو اینجوری بکشن عذاب کنن، من عرق خورا رو اینجوری عذاب نمی کنن، بی نمازا رو هیچ وقت اینجوری عذاب نمی کنن. نماز خوندی بعد به ظلم اینجوری بی‌اعتنایی میکنی، پس برای چی داری نماز میخونی؟ دکون باز کردی؟ مردم داری از راه خدا منحرف میکنی؟ آدرس غلط میدی؟ خب جلو من میدفعی وای میستادی خیال مردم و خودت راحت میکردی. مردم میگفتن که این رباخار جنگ میکنه با خدا، حسابت روشن بود لااقل با من. مردمو به انحراف میندازی؟ خدا میدونه، خدا بر اساس همین یک روایت امام صادق علیه السلام، کسی دینداری کنه به پالایش قدرت و پاکیزه ساختن سیاست از ستمگران نپردازه خدا چگونه با اینا برخورد کنه؟ فقط خدا میدونه. ساده اندیشی است ما دین و دین رو محدود کنیم به معنویت و اخلاق. به قول مرحوم شاه آبادی، دین فردی رو ترویج کنیم، نه دینی که درش قدرت و سیاست هست. حضرت امام می فرمودن به نزدیکانشون، یکی از کسانی که از بزرگان هستند و شنیده بودن این جمله را از حضرت امام، تصریح می فرمودن که حضرت امام یه بار فرمودن، مرحوم آیت الله شاه آبادی گفته بودن من قدرت داشتم حکومت رضاخان رو ساقط می کردم، دنبال قدرت بودم ساقط کنم، قدرت نداشتم. عارف به این میگن، عارف به این میگن که قدرت رژیم ستمشاهی ساقط کنه، قدرت فراهم کنه، حالا نتونست ابی نداره دیگه عبادتشو بکنه. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها چرا توسط دشمن کاروانشون مورد حمله قرار میگیره؟ چون این کاروان، کاروان کرامت و سیاست هست، کرامت و قدرت هست. چون اصلا این خانواده، خانواده قدرت و معنویت هست، خانواده سیاست و معنویت هست، تعارف نداره. من واقعا متاسفم برای جامعه خودمون به خاطر کمکاری های حوزه علمیه، آموزش و پرورش، صدا و سیما و همه ماها، که هنوز تو این جامعه باید از لازمه قدرت و سیاست برای دین و دیانت حرف زد، هنوز باید اینا رو توضیح داد. اما چیکار میکردیم تا حالا؟ دهه کرامت اگر نام میگذاریم برای بین این دو میلاد عزیز و شریف، خب طبیعتا باید بگیم کرامت و سیاست دیگه، یا کرامت و قدرت ها؟ ولی کرامت و کرامت که چی؟ اصلا پیغمبر نمیخواد، حاتم طایی بود دیگه، تک و توک بین آدم ها کریم پیدا میشه، ژنتیک الگو بشه، حالا هر کی حرف رفت به سمتش، پیغمبر نمیخواد کرامت. حاتم طایی مگه کریم نبود؟ حاتم بخشی مگه نمیگن که مثلا چیکار میخوام بکنن اولیاء خدا؟ همینه دیگه. خب بگذاریم از این حرف ها که حتما شما از بنده لااقل زیاد شنیدید. بعضیا با یه طراحی های عجیب و غریبی یه جوری روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو اجرا میکنن، خیلی هم کار سختیه ها، ولی اونا پسش برمیان که یه وقت تلقی نشه که امام حسین رو به خاطر سیاست کشتن. میخوام میگن یه چاوکشی تصادفاً اومده بود از قیافه امام حسین خوشش نیومده و زد، ما همه خودمون رو بزنیم ای وای چرا حضرت تصادف کردن. اتفاقا اگر شما از قاتلان ابا عبدالله الحسین زیاد صحبت نکنید همین جور میشه. من جایی ندیدم که روز عاشورا و شب عاشورا مستحب باشه بگیم حسین 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 حسین. شما شنیدید؟ اما فرمودن که روز عاشورا و شب عاشورا لعن بکنید به قاتلین ابا عبدالله الحسین، برو سراغ اونا، برو فاصله خودتو با اونا تنظیم کن، نگو به من چه کیا بودن کشتن، من با این کشته شده کار دارم. بنده جایی ندیدم که شب قدر، شب شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام نوشته باشن امشب باید هزار مرتبه بگی علی جان علی جان علی جان علی جان. ندیدم. خب حالا کسی دیده خب بگه خوبه، ذکر علی ابن عباده، ذکر علی ابن ابی طالب عبادته، ولی شب قدر ندیدم که بگن که شما زیاد اینو بگو. ولی اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، لعن به قاتلان امیر المؤمنین بکن، برو اونو بشناس، اونو ببین کی بود، برای چی زد. آدم از سر ساده لوحی به درجه قاتلی امیرالمومنین میرسه؟ واقعا مسیر اینجوریه؟ آره رسیده. قتل امیرالمومنین به واسطه همین موضوعی بود که پیامبر اکرم فرمود کمر من رو شکستن. یه منافق با یه ساده لوح دست به دست هم دادن امیرالمومنین رو به قتل رسوندن. اشعث با ابن ملجم. اشعث اون منافق زیرکی بود که میدونست باید سراغ کی بره. ابن ملجم هم آدم احمق ساده ای که اشغل اشقیا شد. ما خودمون دستی دستی کمک میکنیم به تحریف دین. روز بعثت رو نامگذاری میکنیم به روز اخلاق. و پیامبر اکرم قبلا هم اخلاق داشتن، کسی کارشون نداشت، همه احترام میذاشتن. بعثت یعنی وارد سیاست شد، دعوا شروع شد، یعنی از این معنویت میخواد برای به دست آوردن قدرت استفاده کنه و قدرت رو به دست صالحان. دعوا سر اینه، ولی قدرت رو نخواد از مستکبران بگیره. حالا خوبه تو این زمینه ها آیه های روشن هست. یک نمونهشو قرائت کردم، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. خواهش میکنم این مقدار دقت کنید در آموزش های دینی، در تبلیغات دینی، در کتاب های درسی، در اصطلاحات و ادبیات رایج بر زبان ها. ببینید چقدر حرفهای درست دارای آثار سوء جاریه تو این تبلیغات دینی. توی این تعلیمات دینی حساس باشید. این وضعو کی ایجاد کرده در جهان؟ کی جلوی قدرت دین رو گرفته؟ همین ماهایی که دین رو دائما هر لحظه خواستیم تفسیر کنیم، غیر سیاسی تفسیر کردیم، هر لحظه ناخواسته ضربه زدیم به حقیقت دین، هیچ کمکی نکردیم به حقانیت دین، به تحقق دین. یه چیز دیگر رو رفتیم ثابت کردیم. چی میگه این؟ این داره چی میگه؟ داره میگه ای بنده خدا برو به سمت خدا. چی میداره میگه این؟ انبیا دعواشون سر این نبود، ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. اونم بقیهش هم بگو، نصف آیه رو نگو، همه آیه رو بگو. خیلی خیلی جالبه. من اجازه بدید توضیحی رو عرض کنم. بعد علال قاعده بگم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در یک حرکت سیاسی تمام شخصیت معنوی خودشون رو در جهت قدرت بخشیدن به امام رضا علیه السلام به کار گرفتن و دشمنان البته حساس شدن و اومدن کاروان رو بهش حمله کردن و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بنابر نقلی مسموم شدن و رفتن قم و اونجا به شهادت رسیدن. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها محبوبیت، حرمت و معنویت و قداستشون رو تماما صرف قدرت بخشیدن به امام زمانشون امام رضا علیه السلام کردن و در این راه جان دادن. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در کودکی 9 ساله بودن، جای پدرشون امام موسی بن جعفر علیه السلام مسائل احکام رو پاسخ میدادن. مردم میشناختن ایشون رو، کسی هست نابغه است در خانه امام موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت در مورد ایشون فرمودن فداها ابوها، پدرش فداش بشه. ساده ائمه خدا این جمله رو که در واقع همه فرزندانشون نمیگن، که مردم اینو میدونن. حرکت ایشون خیلی معنادار بود. حرکت ایشون از مسیری بود که مأمون اجازه نداد امام رضا از اون مسیر بیاد. اون نقصی که ایجاد کرده بود مأمون در ارتباط امام رضا علیه السلام با شیعیان، این نقص رو داشت ایشون جبران میکرد. اومدن تو صحابه جلوی حضرت رو گرفتن. حضرت باز حرکت سیاسیشون رو ادامه دادن، رفتن قم که پایگاهی بود از آدم‌های حر و آزاده‌ای که در اون کویر سوزان زندگی می‌کردن، در جوار کویر، ولی آزاده بودن و اونجا رو تبدیل کردن به یک پایگاه قدرت و از همین پایگاه قدرت اون خلوص رو ببین. این انقلاب جهانی تحقق پیدا کرده که مقدمه انقلاب جهانی نهایی است. انقلاب ما اصلا انقلاب جهانی است، آثار جهانیش رو شما دارید میبینید. و الا برای دشمن انقدر مهم نبود از یک کشور میگذشتن، نمیمونه این انقلاب اینجا. خب یه مقدار درد دل کردیم، یه مقدار مقدمه گفتیم، بنا بود در مورد قدیر صحبت بکنیم، بنا بود در مورد رابطه قدرت و معنویت حرف بزنیم. دو تا سوال رو یه مقدارشو من جلسه قبل عرض کردم، یه مقدارشو این جلسه تقویت کنم. هر دو سوال رو تکرار میکنم، یه سوالش رو جلسه قبل بیشتر گفته بودم، این سوال دیگر رو امشب اضافه میکنم و بعد به یکی از آیات قرآن در این باره میپردازیم که آیه عجیبی است، خیلی عجیب. اگر معنویت قدرت آفرین نباشد، اگر معنویت قدرت را اداره نکند، اگر معنویت قدرت را کنترل نکند، چه عواملی قدرت آفرین خواهند بود؟ چه عواملی قدرت را اداره خواهند کرد؟ این یک پرسش بسیار با عظمت مقابل بشر. و انسان وقتی به این پرسش رسید و پاسخ صحیح به اون داد، موقع ظهور خواهد شد، موقع حکومت حضرت خواهد شد. حالا چقدر از انسان‌ها باید به پاسخ صحیح این سوال برسن، اونا دیگه جزئیاتشه، ولی یه مقدارشون قبل از ظهور باید به پاسخ این سوال برسن. بقیه‌شون هم بعد از ظهور برسن، در آستانه رسیدن باشن. قدرت رو دست معنویت ندید، دست کی میدید؟ دست ثروت میدید؟ دست چی میخواید بدید قدرت رو؟ دست زور، هر کی اصلش بیشتر بود؟ و دست عوامل دیگری که باید در مورد اونها خیال پردازانه صحبت نکرد. خیال پردازانه بخواد آدم صحبت بکنه، میگن که قدرت رو بدیم دست مردم. خب واقعا شدنیه؟ نمیشه تو دموکراسی مردم رو فریب داد؟ مردم میتونن نظارت بکنن به واسطه روزنامه‌ها و مطبوعات و خبرنگارانی که تو جهان تجربه بین‌المللیشو نگاه میکنی، همه اونا رو خریدن دست قدرت‌ها هستن؟ چجوری مردم میتونن قدرت رو کنترل بکنن بدون معنویت؟ شدنیه؟ اگه شدنیه من از دین دست میکشم. اگر شده تا حالا جایی من از دین خودم دست بر میدارم. به تجربه بگویید جایی شده من از دین همین الان دست بر میدارم. قدرت رو اگر معنویت، حالا معنویت چگونه باید قدرت رو اداره بکنه، در مورد اون میشه بحث کرد. حالا فعلا نمیخوایم وارد جزئیات بشیم، اینطور کلی داریم صحبت میکنیم. خب این یک سوال، قدرت دست معنویت نباشه، عامل قدرت زا، عامل کنترل کننده قدرت معنویت و دیانت نباشه، چی باید باشه عامل کنترل کننده قدرت؟ واقع بینانه حرف بزنیم، از تاریخ بشر، تجربه بشر خارج نشیم. چه جنایت هایی در تاریخ رخ داده؟ در اصل اینکه قدرت رو معنویت کنترل نکرده. بله بعضی وقتا هم آدم‌های مدعی معنویت که اهل معنویت نبودن اومدن قدرت رو فاسد کردن. بله اونم هست. حالا به خاطر این میخواید معنویت رو حذف کنیم بدیم دست جنایتکاران یا خیال پردازان؟ واقع بین باید آدم باشه. یک سوال، قدرت اگر دست معنویت نباشه دست چه عاملی خواهد بود؟ سوال دوم، معنویت قدرت افزاست، با این قدرت چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ معنویت و اخلاق قدرت آفرین هستن، چیکار کنیم با این؟ میخوای معنویت و اخلاق رو نابود کنیم؟ نه باشه، ولی قدرت پیدا نکنه. پیدا میکنه قهرن، چیکار کنیم الان؟ معنویت رو محصور کنیم، محدود کنیم، محبوس کنیم، اهالی معنویت را لال کنیم. برن تو واتیکان در هیچ انتخاباتی دخالت نکنن، لال بشن در ظلمهای بزرگی که داره رخ میده، در سیاستهای اقتصادی دخالت نکنن. قدرت دارن، چرا استفاده نمی کنن؟ این هم یه راهیه که پیدا کردن دیگه. معنویت قدرت افزاست. بله، توی انتخابات توی آمریکا سراغ هر عامل مشهور و نمیدونم حالا بی ارزشی میرن برای اینکه رأی جمع بکنن، از جلب توجه همجنس بازا گرفته تا ترانه خانها و همه جور ابزاری رو استفاده میکنن. طرف قدرت نمیرن. واتیکان تو دخالت نکن. خب بذار اینم باشون یه عکسی بندازه، یه خیلی محدود. چرا این کار نمی کنید؟ هر بازیگری در عرصه سیاست نقش ایفا کنه میپذیرن غیر از اهالی معنویت، و خود به خود یه حکمی صادر کردن حرام اینا نظر بدن. چه حرفیه؟ این دو تا سوال رو باش چیکار میکنیم؟ معنویت قدرت افزاست، قدرت رو چیکار کنیم؟ چیکار کنیم اینو؟ خب خوب ازش استفاده کنیم، درست، معقول. معنویت کاذب از معنویت حقیقی رو بذاریم جدا کنیم، اهالی معنویت که کارشون درسته از اهالی معنویت که کارشون درست نیست، اینا رو تفکیک کنیم و بعد از معنویت برای قدرت استفاده کنیم. چش کار داره؟ امام این کارو کرد دیگه. از نفوذ معنوی یک مرجع تقلید استفاده کرد، این حکومت را انداخت. جلو ظلم ایستاد. مملکت رو نجات داد. از معنویت استفاده کرد. برای اولین بار در تهاجمها به این خاک، به این خاک ایران، جلوی متجاوز گرفته شد. برای اولین بار در تاریخ چند هزار ساله چند صد سال بر تاریخ این خاک گذشته که ایران ایران نبوده. بعضی وقتا به دانش آموزا یه جوری تاریخ ایران رو یاد میدن که انگار ایران مثلا یک سرزمین سیاسی بوده، یک جغرافیای سیاسی تاریخی است که چند هزار سال قدمت داره. اونجایی که اینجا اضافه شده بود به روستاهای مغول، کدام ایران باقی مونده بود؟ اونجایی که ایران اضافه شده بود به نمیدونم طیول عثمانی ها، کدام ایران باقی مونده بود؟ این و آن همه اینجا رو در نوردیده بودن، خاک اینجا رو به توبره کشیده بودن. برای اولین بار در تاریخ چند هزار ساله ایران در مقابل تهاجم محکم ایستاد. جز با کمک معنویت بود؟ جز با بچه های شهادت طلب و یا حسین گو بود؟ جز با رهبری یک شخصیت معنوی بود؟ برای اولین بار ایران به آبهای گرم مدیترانه از نظر قدرت نفوذ سیاسیش و قدرت نفوذ نظامیش دسترسی پیدا کرده جز با قدرت معنویت؟ خب اینا چیکارش کنیم؟ بریزیم تو دریا؟ با قدرت برآمده از معنویت چیکار کنیم؟ آقا یه جایی رودخونه ایه داره آب همینجوری میاد، یه سطح میگذارن ازش برق میگیرن، ازش آب توزیع شده کشاورزی میگیرن، ازش کلی استفاده میکنن، میگن این نیروی آب جاذبه زمین رو داره میکشه میاره پایین، از کوه ها ازش استفاده کنیم، نذاریم هرز بره. تو مسیر رودخانه ها دریاچه ماهی درست میکنن، این آب داره میره، خب ما اینجا یه مقدار آب رو تو این حوض نگه میداریم، یه چرخی بخوره هزار برابر ماهی تولید بشه. خب این کار دارم میکنم، چه اشکال داره؟ رفتار عاقلانه است. معنویت قدرت افزاست، ازش استفاده کنیم. یک مش احمق دائما دنبال از بین بردن آثار سیاسی و قدرتمندانه معنویت هم. با اینا باید چی کار کرد؟ خب برای چی این کار میکنیم؟ مثل اینکه یه خرافاتی رو سر یه رودخانه اعلام کنن، میگن از این رودخانه ماهی نگیرید ولو از گرسنگی بمیرید. آخه چرا؟ ماهی رو خدا قرار داده مردم بخورن. از این رودخانه آب ننوشید، چشمه هایش را دست نزنید ولو از تشنگی بمیرید. خب این چه سخن احمقانه است؟ ما خرافات ما این است. خب تو بیجا کردی، غلط کردی، با خرافات داری زندگی میکنی. چه آب برای که بخوری دیگه، نوش جان کن. بله آب را گل نکنید، بله میخواید ماهی تو دریا تو این آب پرورش بدید، طبیعت رو نابود نکنید، به همین آب و چشمه و اینها احترام میذارید، ولی بهره برداری کنید. باید بهره برداری کرد. خب بله معنویت هم برکات زیادی داره، ازش سوء استفاده نکنیم، ازش حسن استفاده رو به عمل بیاریم. ما از معنویات کمترین بهره رو در اقتصاد میبریم، ما از معنویات کمترین بهره رو برای حل مشکلات و معضلات اجتماعیمون داریم میبریم، کمترین بهره. بعضیا نذر کردن، انگار مادرشون نذر کرده این بچه من تا آخر عمر تمام وجودش صرف بشه برای جلوگیری از آثار بابرکت معنویت در حیات بشر. آقا این دیگه چه بچه ایه؟ 24 ساعت ذهنش معطوفه به جلوگیری کردن از آثار معنویت هست در قدرت و سیاست و بهبود وضع مردم. اینا آدم هایی هستن که اینقدر ساده لوحن که میخوان سالم بمونن، میگن خب ما یه دستمون کافیه برای استفاده کردن، این دست چپمون رو این مقدار مثلا یا راست و چپ گچ بگیریم این بمونه سالم بمونه، یه 40 سالی با این کار کنیم، بعد از 40 سال میریم با اون کار میکنیم. این دست موندنش با کار کردنه. چی بگی آدم به اینا؟ با یه دست نمیتونی خیلی از کاراتو انجام بدی. آخه این چه فکری بود تو کردی؟ آقا انسان از همه امکاناتش برای بهبود زندگی باید استفاده کنه، از گرایش های مادی و از گرایش های معنوی، از افراد قوی پنجه و از افراد خوشفهم، از افراد بلند قد و از افراد کوتاه قد. کوتاه قدش مثلا نمیدونم، شاید تو وزنه برداری و بعضی از بازی ها به درد بخوره، برو اونا رو پرورش بده برن تو تیم ملی. بلند قد داشت برای بسکتبال، برو اونا رو پرورش بده. الکی چرا جدا میکنی امکانات رو؟ مثلا توی جایی اینجور خرافات باشه، ما تو مملکتمون بلند قدها نباید ورزش کنن. ای بابا، خب 3-4 تا از مدالای المپیک رو از دست میدی، بعد اون بلند قدها چه خاکی به سرشون بریزن؟ چرا؟ نه ما اینجوری تصمیم گرفتیم. خب خیلی بیجا کردی تصمیم گرفتی. چه مزخرفاتیه. چرا معنویت نباید در بهبود زندگی مؤثر باشه؟ چرا؟ معنویت قدرت آفرین، معنویت نیرو افزا، چرا نباید ازش استفاده بشه؟ برای چی آخه؟ بله جلو سوء استفادهش رو باید گرفت، از ثروت باید برای بهبود وضع مردم استفاده کرد، از سوء استفاده از ثروت هم باید جلوگیری کرد، درسته؟ ثروت نباشه که نمیتونی کار تولید کنی، نمیتونی کارخونه را بندازی. بله از هوش و درایت باید استفاده کرد، هر کی باهوش شد میخوای بزنیش، از تجربه بشری باید استفاده کرد، تجربه جهانی باید استفاده کرد، از معنویت هم باید استفاده کرد. گفتم این رو یه بار خدمت شما، میگن استالین وقتی نیروهایی رو فرستاد برای فتح آلمان، در فتح برلین مؤثر بودن، عکساشون هم هست و اینا، متفقین همه آمدن برلین رو با هم فتح کردن، اینا چند تا قطار بودن، چند هزار نیرو. بعد اینا تو مسیر بازگشت گفته می شود که استالین دستور داد تمام این افسران و سربازان فاتح رو که به اروپا رفته بودن منهدم کردن، خودش دستور داد. چرا آقا اینا سربازای با تجربه شدن، زحمت هم کشیدن، این مدال هم باید بهشون بدی؟ گفت نه، اینا رفتن اروپا رو دیدن، الان میان اینجا، توقعشون میره بالا، نمیشه ادارهشون کرد، بکشیم شرشون کم. بعضیا اینجوری نگاه میکنن، آقا اهالی معنویت میتونن خیلی مفید باشن، این میخواد همه رو به رگبار ببنده که آقا چرا؟ چرا؟ و این کارو میکنن، اون تا حالا زورشون الان نمیرسه توی جامعه ما به رگبار ببندن، به فحش و ناسزا که میتونن ببندن، به شیوه های دیگه که میتونن این کارو بکنن. خب این یه کمی گفتگو دیگه. دو تا سوال شد، یکی این که خب قدرت تحت کنترل معنویت نباشه، برآمده از معنویت نباشه، عوامل دیگری هم مؤثر هستن در در قدرت، ولی ما میگیم مهمترین عامل کنترل کننده قدرت معنویت باشه. جزئیاتش چگونه است بماند؟ آقا امکان سوء استفاده هم هست، بله قبول داریم، ولی اصلش رو بپذیریم. این یک. دو، معنویت بالاخره در قدرت اثر داره، چجوری جلوشو بگیریم؟ چرا هرز بره؟ بیام ازش استفاده کنیم، بیام برای حل مشکلاتمون ازش استفاده کنیم. نمی کنیم. تمام درد جامعه ما اینه که از معنویت کامل استفاده نمی کنیم برای حل مشکلاتمون، از روش های بالاخره غربی و جوامعی که وحشت دارن از قدرت یافتن معنویت، از روش های اونا استفاده میکنیم. خیلی عجیبه. خب این حرف خیلی البته حرف کلیه، ولی جزئیاتشو بعضی وقتا با هم دیگه مثال زدیم. ما یه مدرسه رو عاجزیم که با تقوا اداره کنیم، با یه سری قوانین حقوقی دم دستی که تو کفرستان هم یه مدرسه رو میخوان اداره بکنن، با همین روش ها اداره میکنن، با اون روش ها اداره میکنیم. بلد نیستیم از معنویت استفاده کنیم برای اداره زندگیمون. همین میشه که میبینید خانواده ها اینقدر راحت متلاشی میشن. بعضی جاها تو بعضی از قسمت های بعضی از شهرها طلاق و ازدواج مساویه، یعنی تمام کسانی که ازدواج میکنن قطعا طلاق میگیرن. آها این که یعنی طبق آمارا، بعضی وقتا آمارهای خنده دارتر از این هم هست، بدون روش نمیشه بگه. بگذاریم، یه آیه قرآن براتون بخونم. خب حالا مرحبا بگیم به معنویت، که معنویت بیاد در عرصه قدرت. چه شرطی لازم داره؟ خب این من اون سوال مقدمه رو رها کردم، اون سوال ها رو هم دو تا سوال رو هم همینجوری فقط مطرح کردم که ذهن درگیر بشه. حالا یه مطلب دیگه میخوام بگم، چون ما نمیتونیم، وقت نمیرسه تا ما محرم، بحث قدرت و معنویت رو که به مناسبت قدیر خم داریم بحث میکنیم جمع جورش بکنیم، در حد تلنگر و توجه یافتن و اینها میتونیم یه گفتگوهایی با هم دیگه داشته باشیم. حالا بریم سراغ آیات قرآن. یک آیه قرآن رو برای شما بخونم، چگونه باید معنویت قدرتمند بشه اولا و از قدرتش استفاده بکنه برای حل جامعه ثانیان. یکی از شرایطش عجیبه در این سوره حدید آیه 25 آمده، توجه شما رو جلب میکنم به این موضوع بدون شرح دیگه، بدون شرح. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما پیامبرانمون رو با بینات، دلائل آشکار فرستادیم. و انزلنا معهم الكتاب والمیزان، با انبیائمون کتاب و میزان فرستادیم. یک سلسله معارفی در این کتاب هست و یک سلسله قوانینی که میزان هست میتونه به اداره جامعه منجر بشه، درسته؟ لیقوم الناس بالقسط، یعنی قدرت وقتی دست معنویت بیفته با مردم جلو میره، با مشارکت مردم قسط رو برقرار میکنه. خیلی حرفای قشنگی توی قرآن ما هست، اصلا مدل سیاسی ما رو کاملا نشون میده. 1400 سال از این پیش، قبل از این که خیلی از این کشورها قدمی به سمت دموکراسی و مردم سالاری بردارن، اینجا دقیق در آیات و کلمات پروردگار عالم تصریح شده. با این جمله هم فعلا کاری ندارم. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، و حديد آهن رو باشون فرستادیم، ما آهن رو ابزاری قرار دادیم تا عامل مادی حفظ قدرت، ایجاد قدرت و حفظ قدرت باشه. اینجوری نیست که همش با کتاب و سلام صلوات و ذکر و اینا کارا رو را بندازیم، نه، آهن هم باید باشه. حکومت آهن میخواد، قدرت آهن میخواد، بله. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، در این آهن ما قدرت فوق العاده ای قرار دادیم. و منافع للناس، خیلی روشن. خب تا اینجاش بگذاریم از این آیه بسیار با عظمت که نمیشه از کنارش گذشت، ولی خب ما الان بحثمون این قسمت انتهایی آیه است. ولی یعلم الله من ینصره و رسله. این فضا رو ما ایجاد کردیم، این گونه دین رو نازل کردیم، این گونه کتاب و میزان رو نازل کردیم، اینجوری آهن رو در کنار کتاب و میزان قرار دادیم تا مردم به قسط قیام کنن با رهبری انبیا و خدا آزمایش خودش رو بگیره. لیعلم الله، تا خدا بداند، من ینصرهو، کی کمک میکنه خدا رو، و رسولهو، و پیامبرانش رو کی کمک میکنه. من در مورد این قسمت از آیه هم صحبت نمی کنم، الان به یک کلمه میرسیم که بحث من سرمون یک کلمه است. انشاءالله شرحش بمونه شب میلاد آقا امام رضا علیه السلام. انشاءالله خدا عمر بده هفته بعد، انشاءالله. خدا این فضا رو ایجاد کرده مردم بلندشن قسط رو ایجاد کنن در جامعه. خب این فضا رو خدا چرا ایجاد کردی؟ میفرماد میخوام ببینم کی خدا رو کمک میکنه، کی پیامبر رو کمک میکنه، نه کی نماز میخونه برای خودش میره آدم خوبی میشه، کی خدا و پیغمبر رو کمک میکنه. و نصرتی لکم معده، تو همه زیارتنامه ها معمولا هست، من برای کمک کردن شما آمادم. خب لیعلم الله من ینصره و رسله، تا خدا بداند کی خدا و پیامبر را کمک میکند. این کلمه رو دقت کنید، بالغیب، پنهانی، آشکار کمک کردن که هنر نیست، مأمور مخفی حکومت میشی یا نه؟ پیش حاکم نباشی، پیش ناظر قانون نباشی، در صورت علنی جامعه نباشی، دلسوز پشت پرده و پنهانی هم هستی یا نه؟ توی خونت بگی من این کاغذ رو الان دور نریزم، الان کاغذ رو بزنم سطل آشغالی، اینا که نمیتونن جدا کنن، هزینه مملکت میره بالا، این کاغذ رو من میذارم یه کنار. حالا مثلا تو یه ماه کاغذاتو جمع کنی چقدر میشه؟ اینو میذاریم میدیم به کاغذ خورد کن، صرفه جویی میشه. اینا زباله تره، این زباله تر رو من اینجوری کمک کنم. هر کسی توی آشپزخونه خودش بخواد زباله تر و خشکو از هم جدا کنه هیچ هزینه نداره، سرگرمیه اصلا، درسته؟ بعد اینا بخواد براش حکومت برنامه ریزی کنه، مثلا هیچ هزینه ای نداره، اون هزاران هزینه خواهد داشت. نه نه من کمک میکنم. اصلا کار حکومت رو مردم، کار قدرت رو مردم تو اون پنهانی، تو اونجایی که به هیچکی گزارش نمیدن، هیچکی نظارت نداره، اونجا کار حکومت صورت میگیره. حکومت اینه، حکومت دینی، قدرت دینی. ببینید یه بار دیگه براتون میخونم: لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. جلو پلیس وایسی چرا قرمز رو نگه داری؟ اونم برگ جریمه دستشه. این که کاری نداره، این کفرستون هم میتونه اینجوری اداره بشه. دلت بسوزه برای قدرت خدا، قدرت معنویت، قدرت برآمده از معنویت، قدرت پیغمبر خدا، بالغیب. عاشق این باشی به قدرت او بیفزایی کمک کنی. بالغیب. حاج احمد متوسلیان، خدا انشالله از اسارت نجاتش بده و قدرت بهش بده، یه حرفایی میزد تو جبهه مبالغ‌آمیز تلقی میشد. تو جبهه که همه آماده بودن برای شهادت، مبالغ‌آمیز تلقی میشد. حالا الان چجوری میشه حرفای او رو زد؟ میگفت این بچه ها لباس بسیجی که بهتون دادن مال بیت الماله، اینا اگه زیادی دستتون اینجوری اینجوری کنی، بهش مراعات نکنی در مراقبت کردن ازش، زودتر به پوسه، تو جواب بیت المال چی میخوایی بدی؟ من دیدم یه نفر رو باهاش با رفتم جبهه، رفت تو شهر اندیمش با پول خودش یه دونه لباس گرفت پوشید، گفت دیگه حالا این مال خودمه. این اینجاست. ببین این عاشقا رو ببینید، این دیوانه ها رو ببینید. لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. کی دلش میسوزه تو پنهانی برای نصرت خدا و نصرت دین خدا؟ وای خدای من، 90% قوانین و 90% نیروی دولت ها صرف کنترل دزدی ها میشه، صرف کنترل خطا ها میشه، صرف اجرای قانون ها میشه، صرف تو مسیر وادار کردن رفتارها و آدم ها میشه. نوت درصد رو وردار. اینجا کی نظارت کرد کی میاد کی میره؟ اینجا کی حضور غیاب زد؟ اینجا کی هزینه پرداخت کرد شما بیاید؟ اینجا کی کسی نیومد جریمه کرد؟ این جلسه خودتون رو ببینید، اربعین رو ببین، حرم امام رضا رو ببین، درآمد داره حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه، حرم ابا عبدالله حسین. پول خرج نمیکنه کسی بیاد زیارت، هر کی میره زیارت یه پولی هم پرداخت میکنه. عشق است، چه جهانیه. سر دادن در این راه، دست که سهل است. یعنی همین لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. خودش عاشق اینه برای حضرت کار کنه، خودش عاشقه. بعد حضرت چه حکومتی خواهد داشت؟ حکومت راحت. شرح این ماجرا بماند برای هفته بعد. ببینیم امام رضا نزدیک حکومت شد بعد حکومت نکرد، علتشو دریابیم دیگه. امیرالمومنین در کلام میفرماد و اما حقی علیکم، اما حق من بر شما اینه، فالوفاء بالبیعه، شما وفا کنید به بیعتی که با من کردید، و نصیحت فی المشهد والمغیب، نصیحت کنید منو در حضورم یا در پشت سرم. که یک کم سوادی برگشته بود گفته بود این نصیحت یعنی انتقاد کنید. نه، نصیحت در زبان عربی یعنی دلسوزی. چه پیش من باشید دلسوزی کنید برای حکومت و قدرت من امیرالمومنین، چه پشت سر. دلسوزی کنی پشت سر، همون نصرت خدا پشت سره که تو قرآن گفت. حکومت اینه، حکومت اینه که تا کنترل نکنه شما رو، شما رفتار درست نمیشه. حکومت اینه، حکومت اینه که اون قدرت برآمده از معنوی اینه ها. ببین چرا از این قدرت پاک، پاکیزه، فوق‌العاده استفاده نکنیم برای سعادت بشر؟ چرا از اینها رو کاهش ندیم؟ خدا شاهد دولت اگر اسلامی بشه هزینه هاش میشه 1000. البته بیشتر از 1000. من به عنوان اینکه یه عددی گفته باشم میگم 1000، خیلی بیشتر از 1000. دولت اگر دینی باشه، جامعه اگر دینی باشه، بعد به تمدن اسلامی میرسیم. اینجا مدیریت جلسه چقدر هزینه کرد با شما تماس بگیره هماهنگ کنه یادتون نره بیاید جلسه رو؟ 1 ریال هزینه نکرد. بله اون یه اطلاع رسانی هست، اطلاع رسانی ها جنبه اینو نداره که مثل کارت زنی ادارات بیا یا فلان فلان شده یه دقیقه دیر اومدی من دیگه حساب تو میرسم تا مانی مثلا 1000 تومان کم میکنم. اینجور مسخره بازیه که نیست. چند نفر ناظر گذاشتن دم در که شما عشق است یا حضرت معصومه زیارت تو عشق است یا امام رضا زیارت تو عشق است؟ امام رضا میفرماید میخوام یه حکومتی درست کنم براتون، همینجوری عشق است. و همه با جون و دل در اقصا نقاط عالم براش فدا میشن. یک جمله ذکر مصیبت، یادآوری، در حد یادآوری نمیخوام روزه بخونم، حالا مفصل لااقل نمیخوام روزه بخونم. یا حضرت معصومه، یه برادر خواهر تو کربلا داریم، یه برادر خواهر در ایران. اینجا خواهر زودتر از برادر از دنیا رفت، به شهادت رسید. واقعا این فضا قابل تحمل تره، ذکر مصیبتاش خیلی کمتره، تا اونجایی که دفعه این فضای ایجاد بشه که جلوی چشم خواهر برادر جان به جان آفرین تسلیم کنه، اون هم در اون شرایط. یا حضرت معصومه، خدا خیلی به شما لطف کرد، داغ برادر ندیدی و رفتی. آدم باید بره کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، سر به ذریح بگذاره، همین یه جمله رو بگه، برای حضرت معصومه روزه بخونه، فقط همین یه جمله بگید که امان از دل زینب یا حضرت معصومه. بعد تازه حضرت معصومه وقتی بنابراون نقل مسموم شدن، اومدن تو مردم قم، ببین چه احترامی گذاشتن، بردن حضرت معصومه رو تو خرابه نشوندن. نه والله، هزار و خورده ای سال هنوز محل نماز ایشون حفظ کردن مردم. اینجا حضرت معصومه دو رکعت نماز خونده، همه شهر به خدمت ایشون در اومده. بازم باید گفت یا حضرت معصومه امان از دل زینب، تو هر شهری رفت کجا او رو اسکان داد. خودشون فرمودن همیشه یاد حسین ما بکنه. الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.